بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هست، برنامه متعلق به شما بزرگواران و خوبان، و اینکه اگر سوالی نکته ای هست حتما مطرح کنید، بپرسید، و انشالله که این ساعتی که در خدمتون هستیم و برنامه به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه، مطلوب شما واقع بشه، اونچه که میطلبید از تاریخ اسلام اطلاعات و معلومات و دانشهایی که نیاز دارید اونها رو در اختیارتون قرار بده و در سوالات شما مباحث مناسبتی بتونه به درستی انجام وظیفه بکنه. با کمال میل و افتخار در خدمت استاد عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری هستیم. استاد عزیزمون ورود دادن برای عرض سلام خدمت شما عزیزان، بعد هم انشاءالله کسب اجازه میکنیم و سوالات پیش روی رو خدمتشون مطرح خواهیم کرد. استاد بزرگوار در خدمتون هست.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و عزیزان بیننده هر جایی که تشریف دارن. آرزو میکنم همواره موفق و سربلند باشن و امید داریم انشاءالله اعمال و طاعات و عبادات همه عزیزان در ماه رمضان که پشت سر گذاشتیم انشاءالله مقبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه و ذخیره و اندوخته ای برای ادامه حیات دنیوی و انشاءالله حیات اخروی باشه برای همه ما عزیزان بیننده در خدمتون هستیم
انشاءالله. استاد بزرگوار، در ماه شوال هستیم و خدا رو شکر ماه نازنین و عزیز رمضان رو درک کردیم. خب حوادثی که در ماه شوال اتفاق میفته زیاد هست، متنوع هست و قابل بحث و بررسی است، که یکی از اونها همون غزوه حنین هست. قطعا نکته های خیلی آموزنده و شاخص و برازنده‌ای در این جنگ وجود داره، حالا بگیم نبرد، جنگ، اتفاقی که میفته، و این نکات هم به نظرم باید بهش توجه بشه. و یک گلاهی هم، یعنی یک اعتراضی در دلم همیشه داشتم که چرا به این مسئله حنین در این مقطع تاریخی، در این اواخر تاریخ اسلام ما کمتر توجه میکنیم. یه مقدار شاید درست نباشه، ولی شبیه به همین کرونا که الان دارن کتاب‌های پس از کرونا رو مینویسن، کار میکنن، خیلی آموزنده بود، یعنی از جهات مثبت و منفیش. این مسئله حنین رو فکر میکنم یه مقداری خیلی عمیق‌تر از این، چنان که قرآن کریم توجه میکنه، ما باید بهش توجه کنیم. یه سوال خیلی عمیق و دقیقی است. شما بزرگواری بفرمایید و به فیض برسونید و این سوال رو انشالله برامون بازش بکنید.
خواهش میکنم. بله، یعنی در بحثای مناسبتی ماه شوال یکی از مناسبت ها همین غزوه حنین هست، که البته از جهت ماه و سال اختلافی درش نیست، از جهت روز حالا عرض میکنم خدمت عزیزان بیننده. غزوه حنین مثل خیلی از حوادث عصر پیامبر و غیر عصر پیامبر صلی الله علیه و آله، وجه نامگذاریش به مناسبت مکان هست.
بله.
چون نامگذاری ها خب گاهی به مناسبت شخص بوده، گاهی به مناسبت یک منطقه بوده و مکان بوده، گاهی قبیله بوده و وجوه دیگر. حنین یک منطقه بوده، منطقه ای که البته باز امروزه در تشخیص این که دقیقا در کجای سمت تقریبا شرقی مکه قرار دارد یک اختلافی وجود داره. عرض میکنم که یک پروفسور هندی، حالا حیدرآباد در واقع، محمد حمیدالله، معروف پروفسور محمد حمیدالله که آثار خوبی هم داره، کتابی دارد که با عنوان محمد در میدان جنگ قریب به این مضمون یا ترجمه شده. ایشون شخصا رفته و مناطق عملیاتی جنگ های عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله را از نزدیک دیده و توصیف کرده. در مورد حنین هم همینطور، برخی تصورشون بوده که منطقه حنین مثلا حدود در چهار فرسخی شرق مکه قرار دارد. ایشون اینو نفی میکنه، میگه دورتر از این حرف هست، میگه بین 10 تا 13 فرسخ با مکه فاصله داره. شاید همین نکته بیشتر بتوان تأیید کرد این نکته رو، به دلیل اینکه منطقه حنین قاعدتا باید نزدیک طائف بوده باشه و دلیلش هم این است که در همین غزوه حنین اهالی طائف یعنی قبیله ثقیف هم حضور داشتن. و طائف هم خب الان مشخص یک شهری است حدودا در جنوب شرقی مکه، شاید بیش از 70 کیلومتر اینها مثلا هم حدودا فاصله شه، بنابراین همون بین 10 تا 13 فرسخ که ایشون حرف میزند شاید مثلا دقیق تر باشه. به هر حال یک منطقه‌ای بوده به نام حنین که قبیله معروف حوازن در اونجا ساکن بودن. و خب چطور شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله با اینها درگیر شد؟ دلیلش این بود که رسول خدا صلی الله علیه در سال 8 یعنی رمضان سال 8 هجری، خب بعد از اون مقدماتی که فراهم شد، عزیمت کردن حضرت برای فتح مکه، که حالا اون باز بحث جدایی است چطور شد حضرت مکه رو فتح کردن بعد از نقض عهدی که مشرکان مکه کردن در حدیبیه با پیامبر صلی الله علیه و آله پیمان بسته بودن که تعرضی نسبت به مسلمین نداشته باشن، تعرض نسبت به قبائلی که هم پیمان مسلمان ها هستن نداشته باشن و خلاف این رو عمل کردن و تعدی کردن نسبت به قبیله خزاعه که از قبائل هم پیمان مسلمان ها بودن. رضا پیامبر صلی الله علیه و آله حرکت کردن با 10,000 نیرو و مکه رو فتح کردن، یک نقطه عطف بزرگی در تاریخ اسلام شد. بعد از فتح مکه که بود 20 رمضان سال 8 اتفاق افتاد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مطلع شدند که تحرکاتی در منطقه طائف و قبیله حوازن و حنین و اینها داره انجام میگه. اخباری به حضرت رسید، فردی از صحابه رو به نام ابی حدرد رو این رو فرستادن که خبر بیاره و او رفت و منطقه رو درسته دید بله اینها دارن جمع قوا و نیرو و سلاح و اینها میکنن، اومد به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خبر داد. نکته ای که اینجا عرض میکنم و فرمودید که به هر حال درس هایی که از این حوادث میتوان گرفت و اصلا تاریخ رو با این نیت بعد بررسی و تحلیل کرد، این نکته است که رسول خدا صلی الله علیه و آله اقدام پیش دستانه می کردن، نمی نشستن که دشمن تحرکات خودش انجام بده و اینها منفعلانه جواب بدن، بلکه اونجایی که خطر رو بالعیان می دیدن و مسجل می شد خطر وجود داره، اون حضرت دفع خطر می کردن نه رفع خطر. دفع یعنی این که هنوز خطر به صورت جدی متوجه نشده، اون رو مانع می شیم که متوجه ما بشه. رفع این است که میاد و می خواهیم برش داریم. و همین که خبر رسید پیامبر صلی الله علیه و آله فرمان دادن بسیج، فرمان بسیج و حرکت دادن برای حرکت به سمت حنین. و این تاریخ که الان درش قرار داریم، یعنی عرض میکنم که امروز روز پنجم شوال، بنابر برخی نقل ها رسول خدا صلی الله علیه و آله در چهارم شوال، برخی نقل ها در ششم شوال، اون حضرت حرکت کردند به سمت حنین و دهم شوال رسیدن به اونجا و جنگ هم ظاهرا در 11 شوال اتفاق افتاده، سال 8 هم تکرار کردن. چرا این کار انجام گرفت؟ چون پیامبر شنید که رئیس نادانی قبیله حوازن داشت به نام کعب ابن مالک، جوانکی بود حدود 30 سال بیشتر ظاهرا سن نداشت و اینها جمع نیرو کردن برای حمله به مسلمان ها. ممکن سوال پیش بیاد که خب چه انگیزه ای داشتن اینها که منطقه دوردست نسبت به مکه بودن و رسول خدا مکه رو فتح کرده بود. در پاسخش در تاریخ آمده که وقتی رسول خدا صلی الله علیه از مدینه حرکت کردن به قصد فتح مکه، مقصد رو اعلام نکردند و یک احتمال همین بود که حضرت به سمت، یعنی یک شایعی که انداختن در میان مسلمان ها و شاید عمدن هم این شایعه انداخته شد برای اینکه منافقین به اهل مکه خبر ندن که پیامبر قصد فتح مکه رو داره که اونا آماده باشن برای مقابله، مقصدهایی پخش شد بین مسلمان ها به عنوان مقصد حرکت. یکیش منطقه حنین و قبیله حوازن بود، یکیش مکه بود و یکیش منطقه سومی بود و لازم پیامبر مردد گذاشتند. حتی خود برخی از افراد سپاه پیامبر اکرم باز از مقصد خبر نداشتن تا رسیدن نزدیک مکه، حضرت مقصد رو گفتن که ما عازم مکه هستیم. چه بسا همین شایعه موجب شد که اونها تصور کنن پیامبر قصد حمله به حوازن رو دارن. باز چرا این تصور زمین سازش چه بوده؟ چون به هر حال تا سال 8 بسیاری از قبائل اسلام آورده بودن یا پیامبر اکرم متوجه اونها شده بود، ولی قبیله حوازن هنوز سرخم نکرده بودن مقابل اسلام. چنین زمینه های به هر حال موجب شد این کعب ابن مالک جمع قوام نیرو بکنه. کاری عجیبی که اون کرده بود این که سپاه رو فراهم کرده که 4000 نفر رو، اما تمامی اموال از شتر و گاو و گوسفند و اینها و زن و بچه هاشون هم آورده بود و در میدان حاضر کرده بود که یه پیر مردی به نام درید ابن سمه از پیر مردی همون حوازن بود، وقتی نابینا هم بود دید صدای بچه ها و اینها میاد، گفت چه خبره؟ گفتن که کعب ابن مالک گفته که بچه ها و زن ها و اینا بیان. ازش پرسید که برای چی؟ گفت برای اینکه این مردان جنگی که من جمع کردم اینها مقاومت بکنن به خاطر حفظ زنان و بچه هاشون هم که شده و انبارشون هم که شده مقاومت بکنن. این خیلی این تحمیقش کرد، گفت مثلا آدم نادان، تو زنها و بچه ها و انبار رو عقب نگه دار و مردان جنگی رو به میدان بفرست، اگر بحث فرار پیش اومد کسی توجه به انبار و فلان نمی کنه و اگر هم پیروز شدن که خب اونها محفوظ هستن. این گوش نکرد و عجیبه، در تاریخ نکته عجیبی در این باره نقل شده که این آدم نادان، و خود این باز یک درس دیگری است که به هر حال مسئولیت ها رو دست افراد دانا باید داد، ولو در جامعه شرک اگر مسئولیت دست افراد دانا بیفته اینها زودتر به نتیجه میرسن تا افراد نادان جوان. این چنین تعبیر جوان که عرض کردم یعنی خام و ناپخته، بلا چه بسا جوانانی هستن که اینها از هزار پیر بهتر میفهمن. و به هر حال این میگن که شمشیر رو گذاشت روی سینه‌اش و گفت که یا طبق فرمان من عمل میکنم و یا شمشیر رو فشار میدم و خودم رو میکشم. و عجیب قبیله هم گفتن ما تابع فرمان تو هستیم. و به هر حال رسول خدا صلی الله علیه سپاه رو حرکت داد، آمدن نزدیک منطقه هنین که رسیدن حضرت تجهیز کرد، یعنی سامان داد سپاه رو و موقعیت ها رو مشخص کرد، چون منطقه همین منطقه تنگی بود، در مانندی بود، لذا طبیعتا سپاه باید پشت سر هم حرکت میکردن. سپاه قبیله بنو سلیم به فرماندهی خالد جلوتر حرکت میکرد، باز نکته ای که اینجا هست. و این کعب ابن مالک نیروهاشو در شیار کوه و این تپه ها و دره پنهان کرده بود، صبحگاه که سپاه اسلام وارد این دره شد اونا شبیخون زدن و یه وقت مثلا تا اون تاریکی روشنی هوا سپاه اسلام متوجه شدن که اینها از اطراف دارن تیر اندازی میکنند و حمله ور شدن. و همین صحنه عجیب در ساموز دیگری است، از صحنه هنین که متاسفانه صحنه دیگری مثل احد رخ داد و جلوتر از همه جناب خالد بن ولید و این سپاهی که زیر قبیله بنو سلیم پا به فرار گذاشتن، بعد از اون همطور افراد دیگر، شیرازه سپاه اسلام از هم پاشید. و طبق تصریح تاریخ مرحوم شیخ مفید اینها نقل میکنه که اطراف پیامبر 10 نفر بیشتر نموندن، 10 نفر که 9 نفرشون از بنی هاشم بودن و 1 نفرشون هم ایمن ابن ام ایمن، همه ایمن فرزند کنیز پیامبر ام ایمن که خب معروفه، در اونجا شهید شد ایمن. این اطراف پیامبر ماند و 9 نفرم از بنی هاشم بودن، در رأسشون امیرالمؤمنین سلام الله علیه، عباس عموی پیامبر بود، فضل ابن عباس بود و چند نفر از این نو مسلمانان بنی هاشم، چون چند تا از این عموزاده های پیامبر بودن که هنوز اسلام نیاورده بودن، در فتح مکه اسلام آوردن، که یکیش ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب بود، عبدالله ابن زبیر ابن عبدالمطلب بود، نوفل ابن حارث ابن عبدالمطلب، امثال اینها. اینها هم ماندن جز اون 9 نفر اسمشون بردن. و وقتی که این صحنه پیش آمد رسول خدا صلی الله علیه به عباس که در روایت در جهمری و صوت بود، صدای رسایی داشت، عباس عموی پیامبر، فرمود که خبر بده به مسلمان ها که من اینجا هستم. نظام میگن عباس تو اون دره صداشو بلند کرد و گفت که یا اصحاب بیعت الشجره یا اصحاب سوره البقره اين تفرون، کجا فرار میکنه؟ پیامبر اینجاست، ای اهل سوره بقره، اهل بیعت شجره. و لذا مسلمان ها کم کم جمع شدن، اول 100 نفری و بعد بیشتر. عرض میکنم که و از اینجا دیگه صحنه عوض شد. خب بحث هنین خیلی بحث متعددی داره که حالا شاید تا انتهای برنامه پیش بریم.
بله
بحث دارم. من میخوام جمع کنم کم کم بحث رو. عرض میکنم که یکی از نکات قابل توجه، حالا به دو نکته یا سه نکته عرض میکنم و جمع میکنم بحث رو، یکیش باز نقش امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این غزوه هست. یعنی در هیچ غزوه ای ما نمیتونیم از غزوات عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله انگوشش بگذاریم مگر نام علی در رأس میدرخشه. اون کسی که باز باعث پیروزی مسلمان ها در این جنگ شد باز امیرالمؤمنین سلام الله علیه. و عرض میکنم که اون چیزی هم که موجب شکست شد، اولا غفلت مسلمان ها، دوم غرور اونها. قرآن کریم از این در آیات فکر میکنم 25-26 سوره توبه باشد با این تعبیر: و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. روز حنین اعجبتکم کثرتکم، دوستان لطف کردن، بل آیه 25: و لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین. خداوند در مواطن بسیاری شما رو یاری کرده و روز جنگ حنین که اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. چی شد که موجب این غرور مسلمان ها شد؟ چون مسلمان ها تا به حال معمولا تعدادشون در مسافه با دشمن کمتر از دشمن بود. مثلا در جریان جنگ بدر اینا 313 نفر بودن، دشمن حدود 1000 نفر. در احد اینا حدود 700 نفر بودن، دشمن 3000 نفر. در احزاب و خندق مسلمان ها نهایتا 3000 نفر بودن، دشمن 10000 نفر. حالا در فتح مکه وضعیت جوری شد که پیامبر با 10000 نفر مکه رو فتح کرد که در درون مکه چیز نهایتا 3000 نفر بیشتر نبودن. حرکت کرده از مکه رسول خدا صلی الله علیه و آله به سمت حنین با 12000 نفر، 10000 نفر که با خودش آورده بود به مکه، 2000 نفر از تازه مسلمان های مکه با پیامبر همراه شده بودند. خب مسلمان ها به جای اینکه توجه به عامل اصلی پیروز که خداوند متعال باشد و امدادهای الهی، توجه کردن به این نیروی ظاهری خودشون و تصور کردن که دیگه ما شکست پذیر نیستیم با این وضعیت. خداوند خواست درس بده به اونها و به همه آیندگانی که میان و این آیه رو تلاوت میکنن که توجه داشته باشید تا خداوند متعال همراه شما نباشد که اون امداد اصلی از ناحیه خداوند هست، شما تعدادتون هر مقدار هم باشد هیچ تضمینی برای پیروزی شما وجود نداره. فلم تغن عنکم شیئا، هیچ کاری از پیش نبردید شما و کثرت شما در روز حنین نتونست عرض میکنم که شما رو به پیروزی برساند. خب چی باعث شد؟ اخلاص مثل امیرالمؤمنین، شجاعت مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه. در جنگ ها معمولا یک پهلوانی اسمش هست، در خب غزوه بدر به نحوی، در احد به نحوی، در جنگ احزاب عمرو بن عبد البر بود، در حنین، در عزمخان خیبر مرحب بود، حالا در حنین شاید از زان بیننده کمتر شنیده باشن ابو جرول نامیست، یک پهلوان است به نام ابو جرول، فرد شجاعی است. میگن افتاده بود جلوی دشمن و پرچم بلندی در نیزه بلند پرچم سیاهی رم نصب کرده بود و رجز میخوند و میجنگید و میکشت و میومد جلو و از کنم که کسانی هم به اعتماد به این پشترش می آمدن. امیرالمؤمنین رفت به مصاف این رجز خون و جواب داد رجز او رو و دارد که حضرت ضربه ای زدن از روی اون مرکبش به زمین افتاد، با ضربه دیگر دونیم کرد این ابو جرول رو و قتل این ابو جرول مقدمه شد برای فرار نیروهای دشمن و از اون به بعد دیگه مسلمان ها تعقیب کننده شدن. حاصل این غزوه حنین تعداد 6000 اسیر، یعنی از زنان و کودکان و اینها اسیر شدن و انبار بسیاری به دست مسلمان ها افتاد. باز ناچارم یکی دو نکته را عرض بکنم. یک نکته این که متاسفانه جناب خلیفه دوم یک اقدام نادرستی باز در صحنه حنین کرده و اون این که با وجود این که رسول خدا صلی الله علیه و آله تأکید کرده بودن اسرا رو نکشید، کودکان رو نکشید، زنان رو نکشید، اینها خونشون محفوظه. یک فردی اسیر شده بود و او مزنون به جاسوسی بود در فتح مکه بر علیه مسلمان ها. یک کسی او را اسیر کرده بود داشت می آورد، عمر به او گفت که این جاسوسی میکرد در فتح مکه، الان اسیر شده بر او رو کشت. بلیزا او بلا فاصله گردنش رو زد. خبر به رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید و عرض میکنم که حضرت خیلی براشفت و ناراحت شد. و در مورد دیگر هم باز یک زنی رو خالد ابن ولید کشته بود که باز پیامبر اکرم ناراحت شد و نهی کرد اینها رو و با عتاب فرمود مگر من شما رو نهی نکرده بودم از قتل به هر حال زنان و کودکان و اسیران و اینها. خب و این باز یک عرصه بحث، عرصه مسئله تقسیم غنایم حنین باز عرصه دیگری است که حالا من نمیدونم فرصت هست اشاره بکنم. بله، تو بحث تقسیم غنایم خب همطور که عرض کردم غنایم بسیاری به دست پیامبر افتاد، یعنی عرصه حنین یکی از عرصه هایی است که پیامبر اکرم غنایم زیادی به دستشون افتاد. اون اسرا رو به درخواست رؤسای قبیله حوازن آمدن و درخواست کردن از پیامبر و حضرت عفو کرد اسرا رو، زنان و کودکان و اینها رو همه رو آزاد کرد رسول خدا. اموالی که به دست پیامبر افتاده بود خب طبیعتاً غنایم جنگی حساب میشد. اینها طبق حکم قرآن کریم در آیه مربوط به خمس سوره مبارکه انفال آیه نمیدونم 40-41 که هم حدود است، و اعلم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. آیه غنیمت، آیه خمس که در سوره مبارکه انفال در بعد از جنگ بدر و آیه 41 سوره مبارکه انفال نازل شد. بر اساس تصریح این آیه طبیعتاً 4/5 این غنایم بین مسلمان ها تقسیم میشد، 1/5 سهم پیامبر بود. رسول خدا این کار رو انجام داد. منتها از اون سهمی که خودشون داشتن یه مقدار اضافه دادن به این نو مسلمان های مکه برای اینکه قلوبشون جذب به اسلام بشه. یک فرد جاهلی اونجا بود به نام ذل خویسره. او آمد و با بیان اهانت آمیزی به پیامبر اکرم گفت که یا محمد اعدل. این هم باز از درس های تاریخی که امروز ما جریان خشک مغزان داعش و اتباع و تکفیره ها اینها رو میبینیم که یک صورت ظاهری از دین رو به هر حال قائل هستند اما به باطن دین پی نبردن. اون زمان این آقای ذوالخویسره میاد به مثل پیامبری اعتراض میکنه به اینکه عدالت به ورده تقسیم غنایم، بدون اینکه به حق مطلب توجه بکند، به عمق دین برسیده باشد که اصلا خداوند متعال اختیار کل این اموال به پیامبر داده، ضمن این که الان پیامبر که 4/5 رو تقسیم کرده از سهم خودش داره در واقع به اینها اضافه میده، این خلاف عدالت نیست. پیامبر براشفت، یعنی براشفت از جمله پیامبر برمیاد که خیلی ناراحت شده. حضرت فرمود وای حک فمن یعدل ان لم اعدل، وای بر تو دیگه به من داری میگی که عدالت بورزم، کی دیگه کی میخواد عدالت بورزه اگه من پیامبر عدالت نورزم. و اون دل خویسره که رفت حضرت خبر دادن، فرمودن که این در آینده اصحابی پیدا می کند که اینها از ظاهر دین جز قشر و ظاهری بیشتر نمی فهمند و از اون به اصطلاح قرآن تلاوت می کنند اما از این حنجره هاشون به درون جانشون رسوخ نمی کند. و یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه، از دین اون با اون سرعتی خارج می شن که تیر از کمان خارج می شه. و خب تاریخ هم نشون داد این آقای ذوالخویسره جزو کشتگان و جزو سران خوارج در نهروان قرار گرفت و ولذا به خوارج هم که مارقین گفتند برگرفته از همین تعبیر رسول خدا صلی الله علیه و آله بود که فرمود یمرقون من الدین که ما یمرقون سهم من الرمیه.
چون استاد یه نکته همینی که فکر کنم حالا اگر درست میگم این نکته قابل توجهی که گویا مسلمین در این جنگ رکب خوردن، یعنی یه جوری بود که اینها رو مثلا در دره دام زمینگیرشون کردن.
بله، یعنی دلیلش این بود که قرآن کریم هم اشاره میکند که گویا اعتماد به کثرت جمعیت موجب شد که حواسشون به اطراف کمتر باشه. اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، و طبیعتا اگر مثلا قلت جمعیت داشتن طبعا حواسشون بیشتر جمع میشد، اعتماد به اون کسرت نمی کردن. قلت جمعیت داشتن التجا و استغاثهشون به خداوند بیشتر میشد. مثل جنگ بدر که اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، همسور مارکه انفال تستغیثون ربکم در بدر 313 نفرن در شب بعد استغاثه به پیشگاه الهی دارن، فاستجاب لکم ربکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، 1000 فرشته بعد 3000 فرشته خداوند فرستاد برای یاری مسلمون ها. بله این هم باز درسه که ما وقتی تو حالت رفاه و خوشی و امکانات و اینها قرار بگیریم طبیعتا اعتماد به اون ظواهر میکنیم، در حالت سختی که قرار میگیریم توجهمون به خداوند و استغاثه و التجامون بیشتر میشه. و چه خوبه که انسان یک روحیه‌ای داشته باشه که در حالت خوشی و رفاه هم همون حالت التجا و استغاثه و توجه و تضرعی داشته باشه که در حالت ناخوشی و مرض و بیماری و مشکل و فقر و امثال اینها داره.
همچنان که به درستی اشاره کردید خیلی نکته های ظریفی در این
بله بسیار نکته هست که بله فرصت میشه
که انشالله فرصت هایی باید باشه که انشالله بهره مند بشیم. خب اگر از این اتاق فرمان آمادگی دارن میان برنامه‌ای داشته باشیم، بعد هم انشالله برمیگردیم و با سوالات پیش روی خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار خواهیم بود. با برنامه خودتون پرسمان تاریخی همراه باشید.
لبه ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شب سلام و به نور در نسب سلام، به خالق کن چه لب سلام چه نشسته با چه ملاحتی، وسط علت تو به رب کن شده ایم در نظر تو گم، دل ما خیال لب تو خون زده ایم جام ولایتی، بلغ الولا به کمال تو کشف از دو دو چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی، تو که آینه تو که آیتی تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی، اگر کسی در خانه هست دل ماست کرده بهانه هست، که به جست جوی نشانه هست زهد شنیده بشارتی، غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم نگلایه ای نشکایتی، مرا نبین رسدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن به درت بیا بردم نکن تو که از سوار کرامتی
عزیزان بزرگوار در خدمتون هستیم و برنامه پرسمان تاریخی رو مشاهده می فرمایید. اگر باز نکته سوالی بود خواستید ارتباطی برقرار بشه مانعی نیست و در خدمتون هستن عزیزان اتاق فرمان و دستندرکاران تهیه برنامه. یکی دو تا از سوالات پیامکی شما عزیزان هم پیش روی هست که مطرح می کنم و سرور و استاد عزیزمون انشاءالله پاسخ می دن. یه سوال استاد عزیز گفتن که علت تخریب قبور ائمه بقی علیهم السلام چی بوده؟ حالا با توجه به اینکه هشت شوال هم سالگرد این مسئله هست بفرمایید در خدمت.
بله، در آستانه هشتم شوال قرار داریم. حادثه تلخ تخریب قبور ائمه بقی علیهم السلام در حدود 100 سال قبل به سال قمری از جهت تاریخی در هشتم شوال 1343 و بنابر قولی 44 که الان ما در 1441 قرار داریم، قریب به 98 سال قمری قبل، متاسفانه این اقدام شوم انجام گرفت در راستای همین دیدگاه عجیب و غریب وهابیت که به هر حال به عنوان یک مبنای فقهی اعتقادی اینها معتقد هستند که بناء بر قبور مثلا نباید داشت و این نشانه مثلا عبادت صاحب قبر، نشانه شرک و به ظاهر برخی از روایات غیر قابل قبول و قابل توجیه و معارض با روایات دیگر و ظواهر قرآن تمسک کردند و بی توجه به قرآن کریم در حال که مدعی تبعیت از قرآن هستند و فهم قرآن هستند و بی توجه به نص قرآن کریم یک چنین مبنایی رو در پیش گرفتن و تا به امروز هم متاسفانه این مبنا ادامه داره، این روش ادامه داره. آمدند و خب در کنار جنایات فراوانی که در قتل و کشتار و غارت اماکن دینی و مذهبی شیعه به خصوص، این که میگم به خصوص منحصر به شیعه نبود، گسترش وهابیت در جزیره العرب طبیعتاً همراه بود با تعدی نسبت به قبائل، اماکن و مواطن غیر شیعیان فراوان صورت گرفت، قتل و کشتارهای فراوانی صورت گرفت در برهه‌های متعددی. در این برهه به اصطلاح تعدی نسبت به عراق خب مواردی صورت گرفت، عتبات عالیات به نجف حمله شده، به کربلا حمله شده و خب کشتارهای فراوان، غارتهای فراوان صورت گرفت. در این بره متاسفانه بر اثر فتوای یکی از شیوخشون و مفتیهاشون که نامشون خب در تاریخ مضبوطه، آمدن و متعرض نه تنها قبور ائمه چهارگانه بقی علیهم السلام شدن، بلکه قبه های متعددی که در بقی وجود داشت و همینطور در مکه قبرستان ابو طالب، قبه هایی که بر قبر مطهر جناب خدیجه کبرا سلام الله علیها، ابو طالب سلام الله علیه و اجداد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عبدالمطلب و دیگر اجداد پیامبر که در قبرستان ابو طالب دفن هستند و خدا روزی کنه در حال در قسمت انتهایی و مرتفع قبرستان ابو طالب الان مثلا آثار خالی قبور هست، در حال که قبه هایی که در تاریخ تصاویرش هم بعضن هست اونها رو تخریب کردن. قبور ائمه بقی که تصویری هم از اون قبه‌ای که روی قبرشون بوده الان موجود هست اون رو تخریب کردن. قبه‌ای که بر روی قبر بنات النبی بود در همون نزدیکی قبور ائمه بقی، قبه‌ای که بر روی قبر ابراهیم و از عثمان ابن مفعون در اون قسمت وجود داشت، ابراهیم فرزند پیامبر صلی الله علیه، اونجا قبه وجود داشت و قبر حلیمه سعدیه. در جای جای بقی خلاصه مسلمان ها قبه پا کرده بودن، نه فقط شیعیان، مسلمانان در واقع این پیشینه صدها سال ادامه داشت و متاسفانه اینها در مقابل یک اعتقاد منطقی و متین اسلامی قرآنی مسلمان ها قد علم کردن و با جسارت که تو اینها به هر حال عرض کردم قبور قبه های متعددی تخریب شد و اگر می توانستند قبه بر قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله هم تخریب کرده بودند و امروز ما با یک قبر مجردی از پیامبر صلی الله علیه مثل قبور بقی مواجه بودیم، اما اونجا دیگه نتونستن، یعنی احساس خطر کردن، به جهت احساس خطر به این اقدام روی نیاوردن و الا به هر حال بر اساس مبانیشون این کار میکردن و چون که الان هم ابایی نداره این رو بیان بکنن. من با گوش خودم از بعضی از این مبلغینشون در بقی اونها شنیدم مکرر که به هر حال اون هم باید تخریب بشه و نشانه به هر حال شرک است امثال اینها. من حالا بحثمون تاریخی هست، طبیعتا در برنامه های عقائدی خب به تفصیل باید این بحث باز بشه، اما صرفا اشاره میکنم عزیزان بیننده برای اینکه پی ببریم به اینکه خب این منطق با خود قرآن کریم در تهافت و در تعارض هست. آیه مبارکه 21 سوره مبارکه کهف رو کافیس ملاحظه بفرمایید، در اونجا وقتی که اصحاب کهف بیدار شدن و رفتن و مردم متوجه شدن اینها 300 سال به هر حال در خواب بودند و آمدند و بعد مواجه شدن باز با به هر حال رحلت اینها، اختلاف کردن، یتنازعون بینهم، بین هم تنازع میکردن. بعضی از اونها گفتن که قول قرآن کردن فقال ابنوا علیهم بنیانا، خب یک بنایی بر روی به اصطلاح قبور اینها بر روی اون غار و اینها ما بنا بکنیم. فقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، بعضی از کسانی که به هر حال اونجا حاکمیت داشتن، غلبه داشتن بر کار مردم، گفتن خب یه مسجدی بنا بکنیم. خب من عرض میکنم بر اساس استدلالی که معمولا میشه به این آیه کریمه که قرآن کریم وقتی که امری رو نقل میکند، خبر رو بیان میکند، قول کسی رو نقل میکند، اگر قبول نداشته باشد و اون امر باطل باشد، عقلا از روی حکمت به هر حال قاعده حکمت و لطف امثال اینها اقتضا میکند که خداوند تعالی اون رو ابطال بکند، بطلانش رو بیان بکند، در حالی که اینجا خداوند تعالی نقل میکند سخن اینها رو و ردی هم نمیکند. پس نشون میده که بنا بر روی قبور امر مردودی از منظر قرآن نیست، بنا مسجد بر روی قبور امر مردودی نیست. با صراحت میفرماید که اینها گفتن ابنوا علیهم بنیانا لنتخذن علیهم مسجدا. خب حضرات چرا برخلاف نص صریح قرآن صرفا با استناد برخی از استحساناتی که خودشون دارن یا به هر حال برخی روایات ضعیف و روایاتی که به هر حال معانی دیگری ازش قصد شده و به هر حال در اون روایات اگر هم بپذیریم مفهوم اون روایات این هست که در صورتی که منجر به شرک بشود، اون بناهایی که در دوره جاهلیت بنا میکردن و منجر به بت‌پرستی و شرک و اینها میشد، نه اینهایی که نشانه توحید هست در واقع و تعظیم شعائر الله هست، تعظیم بزرگان دین هست. و خب متأسفانه این اقدام شوم در این تاریخ انجام گرفت و لازم هست بر همه ما، لازم هست که هر ساله یاد بکنیم و تبیین بکنیم مسئله رو، از جهت مبنایی تحلیل بشه و نقد بشود این اقدام ناصحیح و نادرستی که متاسفانه آثارش همچنان ادامه دارد که به هر حال هم روشنگری بشه و همین که بلکه انشالله مقدمه بشود برای زوال و اضمحلال یک چنین تفکر باطلی.
بله. خب حسینم از آمریکا به حسین عزیز گفتن که این جمله، حالا تقریبا اظهار نظری کردن که من نمیدونم این وهابی ها از کجا این حرفا رو میزنن، اصلا قبلش اینا فکر میکنن نمیکنن.
بله طبیعتا اگر فکر سلیمی پشت مسائل باشد نباید منجر به چنین رفتارهایی بشه.
بله. یه سوالم قرآنی هست که بحث شفا رو مطرح کردن که در قرآن مطرح شده و قرآن رو از نگاه نهج البلاغه، که حالا این سوالات قرآنی رو با توجه به اینکه خلط مپس نشه، شنبه ها ساعت 10 انشالله به وقت رسمی میتونید از همین شبکه مباحث قرآنی رو ببینید و سوالاتتون رو مطرح بکنید. فکر کنم سوالاتی که حالا من داشتم عزیزان اتاق فرمان بله بسیار خوب، حالا من پیداش نکردم، بعد انشالله. بسیار خوب، حالا اگر مانعی نداره یه میان برنامه میریم، بعد انشالله بتونیم این سوال عزیز هم برسیم. با برنامه خودتون همراه باشید. سروران عزیز و بزرگوار خدمتون هستیم. خب سوالاتی که مطرح می‌فرمایید، یکی از سوالات خواهر گرام از تهران منیج خانم مطرح کردن که من خدمت استاد عزیز سوال رو می‌خونم. گفتن که ضمن عرض سلام خدمت حضرت عالی، گفتن که آیا این درسته که سال قمری کنونی توسط خلیفه دوم تغییر پیدا کرده و سال قمری با آنچه که پیامبر پایه گذاری کرده فرق میکنه، تفاوت داره؟ حالا اگر اینجوری بود، پس به عنوان مثال شبهای قدر روزهای دیگر غیر از اونی که در تقویم قمری هست غیر از اونها هست؟ حالا اینو گفتن توضیح بدید در خدمتتون.
بله، یکی دو نکته رو لازم هست که عرض بکنم در پاسخ به سوال خواهر گرامی. ببینید، ما با دو مسئله مواجه هستیم. یک مسئله نسیع هست، اون بخش اخیر سوال خواهرمون ناشی از بحث نسیعه. در قرآن کریم هم در سوره مبارکه بقره اشاره شده انما النسیء زیاده فی الکفر یضل به الذین کفروا یواطئونه یحلونه آمن و یحرمونه آمن تا آخر. بحث نسیع خب بحث واضح مدار مفصلی است و اجمالش این است که در دوره جاهلیت اینها ماه‌های حرام رو جابجا می‌کردن، تغییر می‌دادن، تغییر و جابجایی ماه‌های حرام. حالا اینکه این تغییر ناشی از چی بود، چرا بود، باز بحثی درش هست. حداقل دو نکته گفته شده، یکی اینکه اینها چون با هم جنگ می‌کردن و معتقد به ماه‌های حرام هم بودن، به اون چهار ماه اشهر حرم به تعبیر قرآن کریم، یعنی ماه رجب که تک هست، از اون طرف ماه‌های ذوالقعده و ذوالحجه و محرم که پشت سر هم هست. اون سه ماه یعنی ماه ذوالحجه و ماه قبل و بعد ذوالحجه، یعنی ذوالقعده و محرم. خب میدانیم ماه‌های حرام سنت از ابراهیم سلام الله علیه بود و دلیلش هم ایجاد امنیت در مسیر کاروان‌ها و افرادی که عازم حج بیت الله الحرام بودن. و در ماه رجب چون ماه عمره است، ماه خاص عمره بود، ماه ذوالقعده چون حجاج عزیمت میکردن به سمت اعمال حج و ماه محرم چون بر میگشتن از اعمال حج، پس این سه ماه باید راه ها امن باشد و رجب هم همطور. اشهر حرم که قرآن هم تأیید کرد که، و عرض کنم که مردم جاهلی هم معتقد بودن، منتها یک کلاه، حالا تعبیر شرعی شاید درست نباشه، میخواد سر این مسئله میگذاشن، از اون طرف محسن هم حرمت ماه حرام رو نشکنن، از اون طرف هم جنگ هاشون ادامه بدن، ماه حرام رو تأخیر میانداختن، گفتن این ماه مثلا جابجا میکردن، این محرم روش سفر باشه مثلا محرم بعد. یکی هم ممکنه که اون بحث تطبیق سال قمری با سال شمسی باشد که هر سال، هر سه سال یک بار یک ماه اضافه میکردن، از اون جهت جابجا میشد گاهی ماه های قمری. تا هر دو بحث مطرح کردن. خب این امر بله موجب جابجایی شب‌های قدر و فلان میشه میشد، اماش اینجاست که رسول خدا صلی الله علیه در سال دهم در حجة الوداع که در اون سال دیگه ماه‌ها سر جای خودش قرار گرفته در اون چرخش که انجام گرفته بود، در خطبه پیامبر در حجة الوداع هست فرمود که به اصطلاح چرخ زمان چرخید و رسید به اینجا و الان در جای خودش قرار گرفته و کسی بعد از این حق جابجایی ماه‌ها رو ندارد. پس بنابراین رسول خدا صلی الله علیه مهر تأیید زدن بر اساس علم الهی برای اینکه مثلا ماه حج سال دهم ذوالحجه در اون ذوالحجه واقعی خودش قرار گرفته، پس این از جهت ماهی بعد از اون کسی جابجا نکرد. میمونه اون بحث سال اول خواهرمون که آیا خلیفه دوم سال قمری تغییر داده، بحث به این معناست کاری که خلیفه دوم کرد مبدأ سال قمری رو دست دارش برد. یعنی ما در دوره جاهلیت مبدأ سال قمری محرم بود دیگه، از محرم شروع میشد تا میرسید به ذوالحجه. رسول خدا صلی الله علیه وقتی که هجرت کردن در ماه ربیع الاول هجرت کردن، یعنی هجرت رسول خدا صلی الله علیه در شب اول ربیع الاول سال چهاردهم بعثت بود و خب خود پیامبر اکرم هجرتشون رو مبدا تاریخ قرار دادند. پیامبر اکرم در نامه هاشون که تاریخ گذاری میکردن مثلا فرمود ماه دهم از هجرت، ماه بیستم از هجرت و اینها، که خب این نامه ها الان هم در منابع موجوده. بعد از رسول خدا صلی الله علیه در دوره خلیفه اولی مدت بی توجهی شد به این تاریخ گذاری. در دوره خلیفه دوم هم یه 3-4 سال اول، یعنی از سال 13 هم که خلیفه دوم سر کار اومد تا حدود سال 17 هم 3-4 سال بی توجهی شد. در سال حدود 17 هم او خواست که مجدداً بحث تاریخ رو در نامه ها و دیوان ها و اینها مطرح بکنه، با صحابه مشورت کرد که ما بر اساس چه مبدعی تاریخ گذاری کنیم. خب کسانی نظرهایی دادند، مثلا رحلت پیامبر، میلاد پیامبر، بعثت، امثال اینها. امیرالمؤمنین که محیی سنت بوده همواره فرمود خب چرا اون چه که پیامبر که مثلا والا مطرح کرد اون رو چه نمیکنه، همون هجرت رو که نقطه عطف و اساسی است در تاریخ اسلام و پیامبر هم بر همون اساس تاریخ گذاری میکرد و همه پسندیدن، گویا نوعی غفلت کرده بودن، فراموش کرده بودن، پسندیدن این رو. خلیفه دوم هم پسندید اما نیمی از راه رو اومد، یعنی دوباره تاریخ به لحاظ سال هجری شد اما به لحاظ ماه تعبیر رو فیل او یاد هندوستان جاهلیت کرد به نحوی، یعنی بر اساس عرق عربیت هرچی بود گفت که از محرم ما شروع میکنه. این که از محرم شروع کرد، محرم رو مبدأ سال هجری قرار داد، موجب نوعی از میکنم که بیدقتی شد. یعنی چه؟ یعنی حالا ایشون ماه محرم رو از سال اول هجری به عنوان مبدا سال قرار داد، کدوم محرم رو باید قرار بده؟ آیا اون محرمی که عرض میکنم که دو ماه قبل از ربیع الاول است که پیامبر اکرم هجرت کرده، محرم صفر ربیع الاول، پیامبر در شب اول ربیع الاول هجرت رو انجام داده، او آورده باشد دو ماه در واقع اضافه کرده به تاریخ هجری قمری که تاریخ ها معمولا بر همین اساس چیز شد، تثبیت شد. لذا گفته میشه مثلا جنگ بدر در سال دوم هجری رخ داد بر این اساسه، جنگ خندق در سال پنجم رخ داد بر این اساسه، یا اینکه از محرمی که 10 ماه بعد از اون ربیع الاول که میشه در حقیقت محرم سال بعد میشه، از اون محرم حساب کرده باشه که در واقع 10 ماه کم کرده از تاریخ هجری واقعی. این از این باور میکنم که بعضی از مورخان در برخی از حوادث عصر پیامبر اختلاف 1 ساله دارند. یعنی مثلا یک مورخی، مشهور مورخان میگن جنگ احزاب سال پنجم رخ داده، برخی گفتن سال چهارم. توجیهش رو اینطور کردن برخی از تحلیلگران و خب مثلا مورخی مثل بیهقی و اینها، بر همین اساس میگن اونایی که گفتن سال چهارم چون تاریخ هجری از اون محرمی حساب کردن که 10 ماه بعد از اون هجرت پیامبره. بنابراین خواهر گرامیمون نگران شبهای قدر اینها نباشن، چون اینا دیگه تغییری درش ایجاد نشد. بله. بر اساس این نسی دیگه ابطال شد از عصر پیامبر، دیگه ماها سر جای خودشه. تنها مشکلیش ایجاد شد که الان وقتی ما میگیم در سال 1441 هجری قمری هستیم، این نهایتا این که 2 ماه اضافه شده به این، از محرم حساب شده اون ربیع الاولی که به اصطلاح هجرت درش انجام گرفت، از این جهت هست. برای مشکل دیگری نیست که ای کاش خلیفه اول میومد از همون ربیع الاول، چه اشکالی داشت؟ ماه ربیع الاول رو مبدا سال قرار میداد، تاریخ هجری خیلی دقیق میشد.
بله استاد، گاهی تو ولادت ها پس پیش میاد که میخونیم که فلان شخص مثلا سال 5 هجری، بعد میگن نه 6 هجری.
بله
ممکنه روی این حساب
بر این اساس باشه. بله
جالب بود. خب ما به مناسبت ماهش، اگه نکته ای هست در خدمتتون یه سوالی بپرسم. به مناسبت حالا ماه شوال، 5 شوال که روز حرکت امیرالمومنین علی علیه السلام و سپاه ایشون هست به طرف صفین، اونجا خب حضرت میرند و بعد از مدتی که جنگ و درگیری اتفاق میفته و بعضی اطلاعات واقعا ضعیفی دارن یا نشنیدن یا آگاه نیستن و متاسفانه بعضی شبکه‌های وهابی هم خیلی به مسئله دامن میزنن به شکلی که گویا علی علیه السلام خودشون اقدام کردن، خودشون مقصر بودن و خیلی چیزایی که اصلا زبان تمکین نمی‌کنه که بخواد اونها رو مطرح بکنه. اما یک محقق وقتی که بررسی میکنه جدا اون صلابت و اون تصمیم گیری دقیق امیرالمومنین علی علیه السلام رو حتی امروز با همه اصول روانشناسی، جامعه شناسی اینا که وجود داره، این از همه اینا جلوتره و هیچ حاکمی نمیتونه اینجوری دقیق بتونه فکر بکنه. اینو بزرگواری بفرمایید یه مقداری توضیح بدید.
بله، در همه برنامه اشاره کردیم به تاکتیک رسول خدا صلی الله علیه در مواجهه با دشمن. عرض کردیم حضرت صبر نکرد که قبیله حوازن از حنین حرکت کند بیاد و به هر حال مسلمین رو در منطقه مکه در خطر قرار بده. خود پیامبر اکرم حرکت کردن به سمت منطقه حنین، به همون دلیل امیرالمؤمنین سلام الله علیه از کوفه حرکت کردن به سمت شام. اما باید اون پیشینه رو هم در نظر گرفت و اون پیشینه این هست که این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این تاریخ 5 شوال سال 36 هجری، قریب به عرض میکنم که قریب به کمتر از 1 سال بعد از عرض کنم آغاز این خلافتشون، هنوز عرض میکنم که به 1 سال نرسید، کمتر از 1 سال، یعنی در سال 35 هجری امیرالمؤمنین سلام الله علیه به خلافت رسیدن که جنگ جمل به حضرت در همون سال تحمیل شد. در سال 6 بعد از جنگ جمل امیرالمؤمنین مستقر در کوفه شدند. خب در شام شخصی مثل معاویه که از زمان خلیفه دوم در اونجا مستقر شده بود، متاسفانه خلیفه دوم از میکنم که پروبال داد، میدان داد به معاویه، دمشق رو در اختیارش قرار داد و بعدش هم در زمان خلیفه سوم دیگه بیشتر، چون که خلیفه سوم به هر حال مدافع معاویه بود، مدافع بنی امیه بود، خیلی میدان بشه منطقه شام رو به عنوان منطقه تحت امارت و حاکمیت معاویه قرار داد و خیلی هم حمایت ازش میکرد. اینها موجب شد که خب مثل امیرالمؤمنینی که بر نمیتابد مثل معاویه ای رو، اصلا مردم آمدن سراغ امیرالمؤمنین برای اینکه مقابل بی‌عدالتی های مثل حاکمیت امثال معاویه بایسته. لذا امیرالمؤمنین پیغام فرستادن برای معاویه که همراه با بزرگان از شام و اینها حرکت کن، بیا به عرض میکنم که مدینه. در زمان که در مدینه بودن پیغام حضرت فرستادن برای معاویه، بیا و با من بیعت کن، که مسلمان ها به هر حال به اتفاق با من بیعت کردن. معاویه نپذیرفت، مجددن پیغام های رد و بدل شد و کار به جایی رسید خود معاویه اعلام جنگ کرد و چاره جز جنگ نماند، چون به هر حال منطقه شام رو که یک منطقه در مرز هم هست نمیشه در اختیار معاویه قرار داد. لذا امیرالمؤمنین فرمان بسیج دادن. حرکت حضرت به سمت شام در همین 5 شوال هست. خب در مسیر حضرت مثلا از کربلا عبور کرده، اونجا خبر داده از شهادت ابا عبدالله سلام الله علیه و یارانش، خب جریانی دارد. در مسیر صفین حضرت خبر میده، یا مثلا حضرت میرسد به عرض میکنم که یکی از مناطق که باز کسانی به حضرت ملحق میشن، تا میرسه به نزدیکی به هر حال مرز عراق و شام، مقدمه سپاه امیرالمؤمنین سلام الله علیه که مالک فرمانده بود، اونجا درگیر میشن با عرض کنم که سپاه معاویه و در ماه شوال و سپس ذوالقعده عرض میکنم و ذوالحجه، اینها امداد درگیری های جست گریخته پراکنده صورت گرفت. در ماه محرم درگیری قطع شد، گفتن که حالا به عنوان حرمت ماه محرم ما درگیری نداشته باشیم، از ماه به عنوان ماه حرام اونها هم پذیرفتن. و اوج درگیری در سفر هست، سفر سال 37 هجری، از اول سفر درگیری شد تا نهم، دهم، یازدهم سفر که رسید به لیلة الحریر بعد از روز نهم، که اونقدر درگیری سخت و شدید بود که عرض میکنم که از طرفین افراد زیادی کشته و مجروح و اینها شدن و نهایتاً کار به هر حال منجر شد به همون فریب امر عاص و معاویه و قرآن بر سر نی کردن. و خب ادامه ماجرا که عرض کنم که بحث حکمیت و اینها پیش آمد که بعض از قرآن بر سر نهی کردن، بر امیرالمؤمنین تحمیل کردن که حکمیت رو بپذیرد و صلح موقتی امضا بشه. امیدواریم که این منطقه رقه، منطقه صفین در واقع همون منطقه نزدیک شهر رقه در سوریه که خب تحت اشغال تکفیری ها و داعش و اینها بود، این بر حال از امنیت کافی برخوردار بشه، بتونیم به زیارت قبر جناب عمار یاسر از شهدای صفین، به زیارت قبر جناب اویس قرنی از شهدای صفین و زیارت ده ها صدها و هزاران شهید، این که عرض میکنم چون گاهی تا 20 هزار و بیشتر از شهید ذکر کردم برای جبهه امیرالمؤمنین مبالغه هم باشه، خود این نشون میده به هر حال تعداد خیلی زیاد بوده و این مقدار شهید تحمیل بشه. و از جبهه معاویه هم بیش از دو برابر گفتن که کشته شدن. و اینها به گردن کیست؟ یک خلافت رسمی برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه شکل گرفته. معاویه موظف بود بر اساس اون مبانی عامه و اهل سنت هم و خلفا هم که شده تبعیت و بیعت بکند، این چنین مخالفتی کرد، این چنین خونریزی رو تحمیل کرد. و خب عجیبه که امروزه بعضی همچنان تعصب نسبت مثل معاویه ای رو دارن، صرفا به این عنوان که میگن صحابی پیامبره و مقدسه و باید بی توجه به این همه جنایاتی که او در تاریخ انجام داده.
خیلی ممنون جناب استاد، نکات خیلی ریز، دقیق، عمیق و در این حال مستند رو مطرح میکنید. در هر جلسه واقعا فاقد یک سری مسائل هستیم و میایم در جلسه ولی واجد اونها میشیم از نظر تاریخی و به هر حال خیلی نعمتی است. متشکر از
خواهش
ان شاء الله با دعای خیر شما بینندگان عزیز و بزرگوار برنامه ها همچنان مستمر باشه و بتونیم از این سفره الهی و معنوی و علمی خیلی دقیق و مستند ان شاء الله استفاده بکنیم و دور از هیاهوی و جنجال آنچه را که اعتقاد داریم بر اساس فکر، اندیشه، تأمل، دقت و تعقل پذیرا باشیم و مسیر درست رو هم از خداوند متعال بخوایم به ما نشون بده و خودمون هم در این جهت سعی باشیم. همواره محتاج دعای خیر شما عزیزان هستیم. انشالله که دعای خیرتون پشتوانه بسیار بزرگی برای استمرار این برنامه هاست. تا برنامه دیگر که با دعای خیرتون انشالله خدمتون جهت عرض ادب میرسیم، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون. Assalamu alaikum.